أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس حضرت ولی عصر أرواح نافدا سلامتی به تعجیل در فرج حضرتشون علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون جمیع شهدا و گذشتگان حقداران مؤمنین مؤمنات شهید عزیزی که محفل و مجلس به نام یادشون هست شهید فتحی شقاقی و بانیان این محفل خانواده مرحوم اکبر عسکری و آقای زاره خدا انشالله همشون رو ارواحشون رو با اهل بیت علیهم السلام محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تمدن غرب مثل باطلاقی است که روی اون رو گلهای خیلی زیبا و چشم نوازی گرفته و ریشه در فاضلاب داره. هر کس فریب این زیبایی ها و ظواهر پرزرق و برقش رو بخوره و وارد این فضا بشه در این باطلاق فرو خواهد رفت و نابود خواهد شد. به تکیه به عرایضی که دیشب عرض کردیم خدمت شما بزرگواران، ما به امر قرآن وارد درگیری با این تمدن شدیم. خدای متعال در سوره فرقان آیه 52 می‌فرماید که فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. مطیع کفار نشو، از کفار اطاعت نکن و یک جهاد بزرگی رو با اونها آغاز کن. توضیحا همه میدونید ولی باز اشاره میکنیم، جهاد در ادبیات دینی ما سه نوعه، یا جهاد اصغر هست، جهاد کوچک یا کوچکتر که اون جهاد نظامیه. در ادبیات دینی با اینکه این جهاد سختی داره، مشکلات خیلی داره، ولی بهش میگن جهاد کوچک یا کوچکتر. یه جهاد هم داریم که بهش میگن جهاد کبیر، جهاد بزرگ. اون جهاد کبیر جهاد نظامی نیست، جهاد فرهنگی است، جهاد علمی است، جهاد سیاسی است، جهاد اقتصادی است. در این عرصه ها که دشمن وارد میشه بخواد مؤمنین رو ضرب فن نکنه، وارد این میدان ها شدن و در این عرصه ها جنگیدن میشه جهاد کبیر، جنگ بزرگ، که جنگ تمدنی و جهاد در این عرصه هم مال این قسمته، جهاد کبیر. یه جهاد دیگه هم داریم، جهاد اکبر، که اون مبارزه با نفسه، مبارزه با خود، از جهاد کبیر و جهاد اصغر خیلی سخت تره. انسان اگر بتونه به حکومت نفس اماره در درون خودش و شیاطین بر وجود خودش پایان بده، بقیه جهادها راحته. دشمنترین دشمنها هم برای انسان خود انسانه. این توقفی که ما پیدا میکنیم، زمین میخوریم، همه گناهان اسباب همه اینها، قرآن میفرماید که از خودتونه. ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، برگردونید فیلم رو، آخر این ضرری که کردی فیلمو برگردون به اول کار، یه جوری برمیگرده به خودت. خودت سستی کردی، خودت فریب خوردی، خودت ایمانت ضعیف بود، خودت برمیگرده به خودت. بلا اگه تو محکم باشی، قرآن میفرماید که علیکم انفسکم، شما باید که خودتون رو پرورش بدید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دنیا علیه شما جمع بشن نمیتونن شما رو تکون بدن. پس مهمترین جنگ جهاد با نفس. برای پیروزی در این جهاد کبیر، در این جنگ تمدنی، ما چکار باید بکنیم؟ حالا اساسا یه عده که اصلا معتقد به جنگ و جهاد تمدنی نبودن، میگفتن ما تمدن‌ها رفیقیم با هم دیگه، باید بریم بشینیم گفتگو کنیم با هم دیگه، حرف بزنیم. امام میگفت اصلا اونا تمدنشون تمدن گرگه، ما تمدنمون تمدن دیگریست، متضاده. رابطه ما با اون تمدن رابطه گرگو میشه، نمیتونی بری مثلا بشینی با اون حرف بزنی بعد مسئلتو با اون حل بکنی. از اساس اصلا شما با هم دشمنید، شما دنبال توحیدید، دنبال خدایید، اونا دنبال شیطانن، دنبال حاکم کردن ابلیسن در عالم. نمیشه گفتگو کرد، ما جنگ داریم اساسا. تو این جنگ باید چه کار بکنیم؟ تو این جنگ تنها راهش برای پیروزی اینه که قوی بشیم. به هر اندازه که قوی هستیم موفق میشیم تمدنمون رو پیاده کنیم و زمینی سازی بکنیم. باید دست برتر پیدا کنیم، باید از زیر سلطه این تمدن بیایم بیرون. خدا به مؤمنین اجازه نداده که زیر سلطه این تمدن باقی بمونن یا برن زیر سلطه این تمدن. کجا اجازه نداده؟ در قرآن، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه رو تابلو کنیم تو ذهنمون، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا اصلا نمیپسنده، اجازه نمیده، قانونش اجازه نمیده که کافرین بخوان مسلط بر مؤمنین بشن. مؤمنین باید خودشون رو زیر سلطه کفار بکشن بیرون، اگر کفار بر اونها سلطه پیدا کردن. و این آیه اصلا داره به ما امر میکنه که ما نباید نه فقط زیر سلطه کفر بریم، بلکه باید ما مسلط بشیم بر اونها. چون اگر ما مسلط نشیم، اونها بر ما مسلط میشن. اینجوریه. خدا ما رو قدرتمند و برتر خواسته. معلومه شما برتران عالمید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نشوید، محزون نباشید، شما برتران عالمید. منتها یه شرط داره، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. شما برتر هستید در عالم. این آیه‌ای که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میدونید کی نازل شده این آیه؟ که خدا داره میگه شما دست برترید، شما قدرت برترید، شما از همه سرید. بعد از اینکه مسلمان‌ها در جنگ احد شکست خوردن، در بدترین شرایط روحی و روانی مسلمان‌ها، حمزه سید الشهدا کشته شده، چقدر از مسلمان‌ها کشته شدن، وجود مبارک پیغمبر جوری زخم برداشته که اصلا شایع شد که پیغمبر کشته شده، همه روحیه باختن، فرار میکردن، امیرالمومنین علیه السلام 90 زخم خورده در این جنگ، تارمار شده لشکر اسلام. همه با این روحیه درب و داغون جبرئیل نازل شده که پیغمبر به مردم بگو ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مواد دل ببازید. گاهی شرط انقدر تلخ میشه و سخت میشه و ترسناک میشه که همه دل میبازن، میگن کار تمومه. درست در جاهایی که مؤمنین میگن کار تمومه، دیگه همه چیز تمامه و فاتحه همه خونده است و گرفتار شدیم و سیل اومد همه رو برد و اینا، اونجا خدا میاد وسط میگه ولا تهنوا. اصلا مؤمن که نباید روحیش اینجوری باشه که وقتی میبینه شرایط سخت شد، مشکلات زیاد شد، وابره. مؤمن اگه ایمان داره میگه ولا تهنوا، تو مگه خدا نداری چرا شل شدی؟ ولا تحزنوا، تو مگه خدا نداری چرا قصه داری؟ و انتم الاعلام، تو تمام اسباب این برتری برات فراهمه. این کنتم مؤمنین، اگه متوجه این اسباب باشی، این چیزایی که خدا بهت داده. اصلا مؤمن خاصیتش اینه، هر چی فشار بیشتر میشه این تلاشش بیشتر میشه، کم نمیاره، ناامید نمیشه، چون میدونه همه ی عالم دست خداست، با خدا میبنده جلو همه عالم وای میسته. خب فسادها، فتنه ها، سستی های اطرافیان، امواج ناامیدی و اینها گاهی وقتا میاد به سمت آدم، آدم خسته بشه، ناامید بشه، زمینگیر بشه. اونجا درست خدا میاد میفرماد شما دست برترید، شما غلبه میتونید بکنید، کم نیارید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این که آقا مملکت داغون شد، همه چیزو نمیدونم خراب کردن، این وضع فرهنگ مردم و وضع حجاب مردم و اونم وضع نمیدونم فلان و فلان، و آیات یأس رو همه میخونیم برای هم دیگه، به بعد هم میگیم فایده ای نداره دیگه، تمومه، زور بی خود میزنی. چرا؟ اگه قرار بود درست بشه میشه. این فرهنگو خدا نمیپسنده. شما بزرگترین گناهان کبیره رو لیست کنید، بدترین گناهان کبیره ای که شما اونو گناه کبیره میدونید یا در روایات ما اونا رو گناه کبیره میدونن. صدها بار اگر گناهان کبیره موبقه رو شما تصور کنی یکی انجام بده، بدتر از اون صدها بار یا هزارها بار اون گناهان کبیره، خدا میفرماید که یأس از رحمت خداست. بالاترین اولین گناه کبیره‌ای که ذکر کردن ناامیدی از رحمت خداست. همین که بگید دیگه فایده نداره، دیگه نمیشه، دیگه فایده نداره، دیگه دست خدا در رفته. خدا به مو هم برسونه میتونه برگردونه ماجرا رو. این کنتم مؤمنین، یعنی این باور رو داشته باشید تمام برنامه‌ریزیاتون عوض میشه. خب حالا چطوری باید به این برتری برسیم؟ آیا واقعا ممکنه ما در این شرایطی که امروز واقع شدیم در دنیا با تسلط و سیطره این تمدن غرب بر همه عالم که همه عالم رو قبضه کرده در همه عرصه ها و داره حکمرانی میکنه بر اذهان و افکار و ابدان و ارواح همه مردم، تصمیم گیری میکنه برای جوامع و برای اونها تعیین تکلیف میکنه چه کار بکنن، از هر قشر و قماشی باشن، بالاخره تحول رو ایجاد کرده تو عالم. آره میشه واقعا ما تمدن اسلامی درست بکنیم؟ اسلام میتونه بیاد تمدن ایجاد بکنه؟ میگیم بله میشه. میگیم بله میشه، دلایل مختلفی هم داریم، حالا امشب چند تاشو مرور بکنیم. اولین دلیل ما اگر ایمان داشته باشیم که داریم، بالاخره هممون مؤمنیم دیگه، بالاخره درصدی از ایمان داریم دیگه، والله واسه چی اینجا نشستیم؟ مؤمنیم دیگه. اولین دلیل بر اینکه می شود این تمدن رو پیاده کرد آیات قرآنه که سریع دو سه تاشو بگیم. دیشب هم چند تاشو عرض کردیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا دین حق رو بر همه عالم مسلط خواهد کرد، اون تمدن رو پیاده خواهد کرد ولو همه مشرکین عالم دلشون نخواد. اینی های و نورید و انمون نعال اللذین از تزعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما مستضعفین رو وارثان زمین قرار خواهیم داد. اینم عرض کردیم الا این حزب الله همول غالبون. خدا گفته حزب خدا غالب خواهد شد، آخر کار حزب خدا سوار کار خواهد شد. نه وعده های خداست دیگه. خدا دیگه حواست نیست و الان دیگه نمیشه دیگه، تو هم از کاری دستت بر نمیاد، اینا همه چی بردن. زودتر یه کاری بکن اگه میخوای تمدنت برپا بشه. میفرمان تو فضولی نکن. خدا میدونم که این جریان رو به راه بندازم. گاهی وقتا ما هم اینجوری هستیم، شک میکنیم خدا خوابه بیداره. میفرماد که این آیه که دیگه همه بلدید، جا الحق و زهق الباطل. حق بیاد باطل میره، حق بیاد باطل میره. یه آیه دیگه والعاقبت لأهل التقوی والیقین. چون این آیات رو ما فکر میکنیم فقط مربوط به آخرته، ولی عاقبت الله شما آدم خوبی باش حالا تو دنیا هم ممکنه مثلا یه جوری دیگه بشه، دنیا تا آخر دست شیاطین باشه، ولی عاقبت آخرت تو آدم خوبی باشی نه اینجوری نیست. ولی عاقبت الله اهل تقوا و یقین. خدا این همه در قرآن هی فرموده دنیا و آخرت، دنیا و آخرت. این عاقبت مال هم دنیاست هم مال آخرته. اما این آیه ان الارض لله، زمین مال خداست دیگه، از این روشن‌تر می‌خوای؟ یرثها ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. خدا آخرش این زمین رو تقدیم بندگان خودش میکنه. ول عاقبت للمتقین. ببین ول عاقبت للمتقین مال زمینه، والعاقبت للمتقین. خدا این تمدن رو پیاده خواهد کرد. اینا وعده های الهی است در آیات قرآن زیاد و روایات زیاد مفصل خدا وعده داده. پس به هیچ وجه حق نداریم بگیم آقا دیگه کاری نمیشه کرد و دیگه تموم ماجرا، به هیچ وجه. آقا این آیات مربوط به زمان ظهور امام زمان ارواح فداه که بیان، اون موقع اینا محقق میشه. بله تمام و کمالش مال اون موقع است، ولی این اصلا به این معنا نیست که ما نمیتونیم مقدمات این تمدن رو فراهم بکنیم. اتفاقا ظهور امام عصر مقدماتی لازم داره که اون مقدمات همین پیاده سازی تمدنه، حرکت به سمت تحقق اون تمدن بزرگ. این در روایات اومده، غور بکنیم در معارف مهدوی میبینیم که این مقدمات در روایات آمده و وعده داده شده که اتفاقات بزرگی قبل از ظهور میفته و زمینه اون تمدن بزرگ فراهم میشه. دو، این تمدن برادر و خواهر قبلا یه بار در روی زمین پیاده شده، اتفاق افتاده. اسلام به عنوان یک تمدن بزرگ روی کره زمین عرض اندام کرده و درخشیده و بر عالم تأثیر گذاشته. وقتی که وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه مبعوث شدن و اسلام رخ نشون داد، از زمانی که از مکه اسلام شروع شد نزدیک به نیم قرن یا نیم قرن شد، 50 سال شد، خب، که به صورت حیرت آوری اسلام توسعه پیدا کرد، سرزمین‌های زیادی رو فرا گرفت، 3 تا تمدن بزرگ در اون زمان بوده: ایران، ایران باستان، روم باستان و مصر باستان. 3 تا تمدن بزرگ. وقتی اسلام اومد هر 3 تا تمدن رو در نوردید، یعنی ایران و روم و مصر، اینا همه مسلمان شدن. در یک نیم قرن تمدن اسلام از اروپا تا دیوارهای چین، یعنی تا خود چین توسعه پیدا کرد. ببینید این جغرافیای بلاد اسلامی است، از شرق به چین، از طرف دیگه به سواحل اقیانوس اطلس، از شمال به سیبری، از جنوب تا اقیانوس هند، یعنی تقریبا نیمی از کره زمین در سیطره یه حکومت اسلامی بود. حدود قرن 3، قرن 4، قرن 5 اوج شکوفایی تمدن اسلامی بوده. حالا من بعضیاشو اینجا اشاره بکنم که ببینیم ما یه وقتی این اتفاق رو رقم زدیم. ببینید درست در همون دورانی که اروپا و غرب و اینها در بی تمدنی و در بی فرهنگی دست و پا می زدن، قوته‌ور بودن، اسلام دوران شکوفایی تمدنش بود. الان 1000 سال از اون تمدنی که دیگه نیست می گذره، هنوز آثار اون تمدن روی فرهنگ کشورهای مختلف اثر گذاره تو عالم، آثار اون تمدن اسلامی بعد از 1000 سال. اون موقعی که قرون وسطا بود و در اروپا اگر کسی شمع روشن میکرد شب، یا کسی میگفت زمین دور خورشید میگرده حکم اعدامشو میدادن، همون موقع دوران تلألؤ تمدن اسلامی بوده. حالا بعضیاشو اشاره میکنیم، از اندلس تا چین. تو اون سده اول اتفاقی که افتاد، تو اون 100 سال اول برای تمدن اسلامی در ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام، اول مساجد پایتخت علمی جهان اسلام شد. از همه دنیا می اومدن تو مساجد، اونجا علوم رو فرا می گرفتن. در زمان امام صادق علیه السلام کوفه میشه پایتخت علمی جهان اسلام. خود امام صادق علیه السلام حوزه علمی و دانشگاهی تأسیس میکنن و معروف 4000 تا دانشجو و طلبه دارن در حوزه‌های مختلف علوم معقول و منقول و تجربی و میدونید دیگه، ریاضی و فیزیک و شیمی و نجوم و همه چی، و امام شاگرد دارن در همه اینا. پایه اون تمدن این چنین طراحی میشه. خب خیلی خلاصه عرض بکنم و راحت بشم. در اون چند قرنی که عرض کردم، 3 و 4 و 5 مخصوصا، کتابخانه های عظیمی در این بلاد اسلامی تأسیس میشه. ابتدا اسمش بوده بیت الحکمه یا دارالعلم. این دارالعلم ها و بیت الحکمه ها محل اجتماع نخبگان علمی بوده. عرض به حضور شما مباحث علمی اونجا اتفاق میفته، مطالعات و پژوهش‌های علمی اونجا اتفاق میفتده، ترجمه کتاب‌ها و علوم مختلف از تمدن‌های سگانه‌ای که در اون عصر بوده در این بیت الحکمه اتفاق میفتده، مدارس ویژه‌ای رو به عنوان نظامیه تأسیس کردن، مدارس علمی در قرن پنجم بسیار منظم، بسیار با برنامه، رصدخانه های متعدد و بزرگ و مجهز در علم نجوم و علوم وابسته به این علم نجوم تأسیس شده بوده. اینا همه مال عالم اسلام بوده، دانشمندان اسلامی، و از بلاد مختلف غیر اسلامی می اومدن اینجا تحصیل میکردن، اینا رو میدیدن. بیمارستانهای مجهزی تأسیس کرده بودن در اون دوران که کنار اون بیمارستانها هر بیمارستان یه مدرسه هم داشته، یه به اصطلاح دانشکده به ادبیات امروزی. این دانشکده کار تحقیقی و پژوهشی انجام میدادن، کتابخانه هایی داشته کنار همون بیمارستان، یه تعاملی بین این بیمارستان و این دانشکده ها و این کتابخانه ها بوده که حالا داره در تاریخ، که حتی آزمایشگاه هایی داشتن برای آزمایش خون و آزمایش های دیگهی که از انسان میگیرن. اون موقع بسیار مجهز، سوگندنامه های مربوط به پزشکان و پرستاران اون موقع تو اون بیمارستان ها، متن های اون سوگندنامه ها مشخص، ضوابط مربوط به اون بیمارستان ها مشخصه. اگر رعایت نمی کردن در حد اخراج اینها رو از این عرصه محروم می کردن. بسیار منظم، حتی تا اونجایی که بعضی از بیمارانی که می اومدن درمان می شدن، وزارت بهداشت اون موقع به اصطلاح اینجوری بوده که اگه کسی هزینه مثلا درمان رو نداشته به او تخفیف می داده یا رایگان در می اومده، یا حتی هزینه برگشتش رو هم می دادن از مثلا راه دور اگه اومدن. یه وضعیت اینجوری بوده. کتاب قانون بوعلی مهمترین کتاب علمی و طبی و پزشکی اون زمان بوده که میره تو اروپا حتی ترجمه میشه بونه کتاب درسی دانشکده های پزشکی تدریس میشده که هنوزم هست. ببینید علم پزشکی رو ما تعیین میکردیم، نبض دانش در دست تمدن اسلامی بوده. جابر ابن حیان کیه؟ بهش میگن پدر علم شیمی، یک دانشمند مسلمان شیعی، شاگرد امام صادق سلام الله علیه. در ریاضیات، جبر، مثلثات، هندسه دانشمندان مسلمان حرف داشتن برای گفتن. زکریای رازی که عرض به حضور شما هم شیمیدانه، هم پزشکه، هم فیلسوفه، هم ریاضیدانه، کاشف الکل، کاشف جوهر گوگرده، کاشف نفت سفیده. ببینید اینا دانشمندان مسلمان بودن. این تو حوزه علم. در اقتصاد، اقتصاد بازرگانی تمدن اسلامی، تجارت و بازرگانی، اقتصاد اون موقع در حدودا قرن چهارم اوج شکوفایی اقتصاد بازرگانی جهان اسلام بوده. اصلا ابهت، یکی از مظاهر ابهت جامعه اسلامی در اون قرن تجارت و اقتصادش بوده. الان چجوری بعضی از کشورها مشهورن به اینکه بازار جهانی دستشونه؟ میگن اینا دارن تعیین میکنن، تو بازار جهانی تأثیر میذارن. اون موقع اسلام و امت اسلامی اینجوری بوده. معروف بودن مسلمانها به ملکه تجارت دنیا. در بعضی از عرصه ها اصلا به اصطلاح امروز نرخ ارز تعیین میکردن، بازار رو جابجا میکردن. در بعضی از بخش های اقتصاد و تجارت تعیین کننده نرخ بازار بودن. یعنی اونا اگه تصمیم میگرفتن یه جنسی رو مثلا تحریم بکنن یا جنسی رو بیارن توی بازار، بازار بین المللی اون موقع تکون میخورده، جا به جا میشده. این یعنی تمدن اسلامی، یعنی این که در عرصه های مختلف زندگی مسلمون ها بر اساس مبانی دینی خودشون تأثیرگذار باشن، فرهنگ ساز باشن و فرهنگ خودشون رو به سایر امت ها و ملت ها عرضه بکنن. در دست برتر، یعنی این وقتی در علم، وقتی در صنعت، وقتی در تجارت و سایر بخش ها در جامعه شما حرف برای گفتن داشته باشی، پیش رو و پیشتاز باشی، فرهنگ تو هم فرهنگ پیشتاز و غالب خواهد شد. کما اینکه امروز غرب در این عرصه ها پیشروه به خاطر علمش، به خاطر تکنولوژیش و به خاطر صنعتش. میبینی اینا رو چون در اختیار داره، فرهنگش هم رو با همه اینا وارد کشورها میکنه و کشورها میشن مغلوب و میشه غالب. ما کی میتونیم تمدنمون رو غلبه بدیم بر این تمدن غرب؟ وقتی دست برتر پیدا بکنیم در این عرصه ها. ما یه بار توی تاریخ این کارو کردیم، قطعا میتونیم بهتر از اینم انجام بدیم. خب یه نکتهش فقط اینه، نکتهش اینه، ببینید دوستان عزیز، اون تمدنی که به وجود آمد با این قدرتی که الان بعضی از قسمتاشو عرض کردیم، تازه تمدنی بود که برخاست از اسلام ناب علوی نبود. دقت میکنید؟ اسلامی که از مصدر اهل بیت علیهم السلام صادر میشد نبود، حاکمان حاکمان دیگری بودن. با همون نرم افزار اسلامی ناقصی که اونها در اختیار داشتن، اسلام اینقدر قدرت داره که تونست دنیا رو فتح بکنه. بعد آخرش هم به خاطر همون نقص، به خاطر اینکه از همون مبدأ و مصدر اسلام ناب اینا فاصله داشتن، کم کم دشمنان اسلام این تمدن رو مزمحل کردن. ولی اسلام چنین ظرفیتی داره، اگر این قدرت ازش استفاده بشه به معنای واقعی، تمدنی بالاتر از تمدن بنی اسرائیل و سلیمان و ملک او در این عالم محقق خواهد شد که مال دوران ظهوره. ولی مقدمه شما میتونیم فراهم کنیم. این وعده رو به ما دادن. اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودن شما جوانها اون دوران طلایی رو خواهید دید. شما جوانها یعنی چی؟ به بعضی از مسئولین و علماء سوریه که اومده بودن دیدار آقا، فرمودن شما در قدس نماز خواهید خواند و امثال این مبشراتی که دادن. یعنی اینکه این تمدن به زودی پایه‌هاش مستقر خواهد شد به دست همین ماها، به دست جوانهای همین مملکت. ما ایمان داریم وقتی نائب امام زمان داره یه حرفی رو میزنه، این حرف محقق خواهد شد، مثل بسیاری از پیشبینی‌هایی که کردن و محقق شد. مطمئن ما باید بجنبیم، باید تکون بخوریم، بنشینیم اینجا، قرار نیست اتفاقی بیفته. اولا چه این اتفاقی افتاده در تاریخ و میتونه مجدد و به صورت کاملترش اتفاق بیفته و این اتفاق حتما میفته و این اتفاق از خدمت شما بزرگواران که با پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً جرقش خورد، با پیروزی انقلاب اسلام. شما الان ببینید 50 سال پیش اسلام در دنیا بیشتر مطرح بود یا الان؟ 50 سال پیش اسلام بیشتر طرفدار داشت یا الان؟ امروز یکی یکی کشورها دارن از زیر سلطه تمدن غرب خودشون رو نجات میدن. این اتفاق داره میفته. پس بدونید زمینه هاش آماده شده، فراهم شده و ما میتونیم که این اتفاق رو رقم بزنیم مجدداً و بهتر از اون. اسبابش در اختیار ما هست. سومین مطلبم که حالا آخر عرضم هست اینه که ما اسباب برتری این تمدن رو در اختیار داریم. که جلسه گذاشته از سلام نرم افزار این تمدن، محتوای این تمدن که دین مبین هست، کامل ترین دستور العمل که من قبل المهد الى بعد اللحد دستور العمل داره و آیین نامه داره، هیچ مطلبی رو فروگذار نکرده در هیچ عرصه‌ای، نیست که نظر و برنامه نداشته باشه. این نرم افزار کامل و محتوای کامل در اختیار ماست، فقط ما باید اینو به کار بگیریم، تلاش کنیم. هر کس تلاش بکنه نتیجه تلاش رو میبینه. دشمنان تلاش کردن، همون تمدن کفرآلود خودشون رو مستقر کردن تو عالم و سعی کردن تمدن اسلامی رو مزمحل کنن. از ضعف‌های امت اسلامی و امم اسلامی استفاده کردن و به نتیجه هم رسیدن. مجدداً ما در این نبرد بزرگ باید وارد میدان بشیم و با تکیه به دین کامل و بزرگان این تمدن که پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت علیهم السلام و اولیای اونها هستن، از این پیچ تاریخی عبور کنیم و تمدن رو محقق کنیم. و این شدنی است، مژده‌شو دارن به ما میدن، اوضاع دنیا داره به ما نشون میده، قدرت‌های شیطانی دارن افول میکنن، یک به یک دارن سقوط میکنن، با داشتن همه ابزارهای قدرت معادلات قدرت داره تغییر میکنه. آقا فرمود ما نگران نیستیم که عربستان شده انبار تسلیحات دشمنان ما، به زودی اینها به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد. بله، دنیا در آستانه یک تحول بسیار بزرگه، ما اسباب این تحول رو در اختیار داریم برادران و خواهران. انشالله ادامهش رو عرض خواهم کرد. این فرهنگ غنی و ناب، مکتب علمی، فقهی و فکری که در اختیار داریم، این باید پیاده بشه. وقتی پیاده شد و خواهیم دید که یدخلون الناس فی دین الله افواج و فوج فوج، مردم اتروبوی این تمدن رو وقتی بفهمن به سمت این تمدن خواهند آمد، کمان که الان هم این اتفاق افتاده. یکی از اون پدیده های این تمدن رو یا زیرساخت های این تمدن رو یا اسباب تمدن سازی که در اختیار داریم رو اشاره بکنم، وجود معارک سید و شهدا و فرهنگ عاشوراست. ما غافلیم. یه وقتی یکی از بزرگان مسیحیت، از این اسقف‌های اعظمش، به یکی از علماء ما گفته بود که ما اگر مثل شما امام حسین رو داشتیم همه عالم رو گرفته بودیم. این همه محفل، مجلس، این همه نشست، همایش، برنامه، اینا همش به یاد سید الشهدا، امام حسین، دین، به این بهانه ها این لجنه های علمی شکل میگیره. ما باید دنیا رو گرفته باشیم. کمکاری کردیم، خیلی کمکاری کردیم. نگاهمون به امام حسین و عاشورا و فرهنگ غنی عاشورا خیلی نگاه سطحی و پایینیه. حضرت امام فقط با اسم امام حسین انقلاب کرد، طاغوت رو بیرون کرد. ما با اسم امام حسین با فرهنگ عاشورا میتونیم عالم رو بگیریم. این که میگم این عنصر جذاب و سازنده در اختیار ماست، ما قدرش رو نمیدونیم. یه مستندیست، یه بار دیگه من اسم بردم، این مستند رو حتما امشب بعد از این جلسه برید جستجو کنید پیدا کنید، مستند هند دوستان. هند دوستان قسمت سومش رو ببینید، همش رو ببینید ولی قسمت سومش ناظر به مطلب من. اونجا رهبر هندوهای دنیا رو باش مصاحبه میکنه. این آقا 80 میلیون طرفدار داره. 80 میلیون از جمعیت ایران. 80 میلیون یعنی برادرم 80 میلیون طرفدار. این خبرنگار باش مصاحبه میکنه، در مورد امام حسین ازش سوال میکنه. خواهش میکنم شب ببینید در مورد امام حسین چی میگه، در مورد ایران چی میگه. دست این خبرنگار رو میگیره، چه اشعاری میخونه. آدم هندو، رهبر هندوهای دنیا، از امام حسین چنان نوه خونی میکنه، آواز میخونه، گریه میکنه برای امام حسین. هندوه. بعد میگه من ایرانی‌ها رو دوست دارم، خواهران و برادران منن، به خاطر اینکه از امام حسین دم میزنه. کدوم مکتبه که چنین زیرساختایی تو دنیا داشته باشه؟ چقدر نزدیک ما همه دنیا رو تصاحب کنیم با این اسباب تمدنی که داریم، ولی غافلیم، نشستیم کار نمی‌کنیم. باید در همه دنیا مجالس روزه امام حسین برپا باشه، مجالس معرفتی امام حسین برپا باشه. این کار ما باید بکنیم، سرمون رو کردیم تو لاک خودمون. امام حسین معرفی نکردیم به دنیا، امام حسین خودش داره خودش رو معرفی میکنه، با اربعینش داره خودش رو معرفی میکنه. ما چه کار کردیم برای صدور امام حسین به عالم؟ نمیگم هیچ کاری نکردیم، خود انقلاب اسلامی این تحول ها رو به وجود آورد. یه وقت اشتباه نکنیم، پیروزی انقلاب صدام رو ساقط کرد، مستکبرون رو به زانو در آورد، بلوک شرق رو شکست، بلوک غرب رو در حال زمین زدنه. تو این فرایند انقلاب اسلامی اربعین در اومد، درسته تو عراق، تو این فرایند انقلاب اسلامی زینبیون و فاطمیون و جبهه مقاومت در سر تا سر کشورهای اسلامی در اومد. ولی ماها کم کاری کردیم، خیلی بیشتر از نباید کار میکردیم. ببین ظرفیت عاشورا اونو که جلوی کاخ سفید هر رئیس جمهور اومده توی این کاخ نشسته، روز عاشورا مردم دسته عزا گرفتن رچمن، با امام حسین تو عاشورا، توی انگلیس، تو واشنگتن. ما یه همچین اسباب تمدن سازی داریم که باش میتونیم دنیا رو فتح بکنیم، دست کم گرفتیم. وقت اونجا تو اون مستند شما ببینید هندوها رو باشون مصاحبه کرده، روز نهم محرمه، روز تاسوعا، مجلس عزاداری هندوها رو نشون میده. 10 روز هندوهای عرض به حضور شما به اصطلاح مشرک که آیین و مذهبشون مشخصه چی میپرستن و چی کار میکنن، 10 روز برای امام حسین عزاداری میکنن، مجالس زنانه، مجالس مردم. حالا یه سری ایرادات دارن تو فرهنگشون، بالاخره تو همین عزاداری هم، ولی برای امام حسین 10 روز عزاداری میکنه هندو، سینه میزنن. و شما تصویر اون جوانایی که سینه میزنن ببینید، یه دونه شون الکی وای نیستن نگاه کنن، این برای همه دارن محکم سینه میزنن برای امام حسین. تو پاکستان، تو یکی از دوستان ما میگفتن ما 13-14 ساعت با ماشین و یه مسیر طولانی رو پیاده، چون دیگه نمیشد برن، یه مسیر زیادی هم با قاطر و اسب و اینا از گردنه ها و کوه ها تو پاکستان گذشتیم، رفتیم تو دامنه های کوه، بالای کوهی اونجا توی محیطی یه شهرکی بود، یه روستایی یا یه شهرکی بود، روز عاشورا گفتن اونجا مجلس، دیدیم چند هزار نفر اونجا جمع شدن عزاداری میکنن برای امام حسین، هیچ کدوم هم مسلمان نیستن. ما چقدر نزدیک عالم رو بگیریم. برای همینه که میفرماد وقتی که حضرت ظهور میکنه، تکیه میده به دیوار کعبه، اولین جمله ای که میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، کد میده امام زمان، همه عالم میفهمن کد امام حسین همه رو بسیج میکنه پای امام زمان. میخواید امام حسین همه جایی بشه؟ میخواید امام حسین همه عالم رو بگیره؟ ما تمدنمون رو بر پای عاشورا باید بنا کنیم. همه عالم امام حسین رو دوست دارن، همه عالم، غیر از مستکبرین عالم، همه عالم امام حسین رو دوست دارن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی حسین؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه ی حسین؟ آقامون بیاد تکیه بزنه به دیوار کعبه، روزه بخونه برای مردم عالم، تمدنش رو با پرچم سرخ امام حسین برپا بکنه. شعار اون تمدن یا لسارات الحسین. خدای میشه ما زنده باشیم اون روزو ببینیم، خدای میشه ما رو برسونی به اون روز بزرگ، خدای میشه ما ببینیم اون تمدن رو، اون که اسلام با نام امام حسین بر همه عالم مسلط شده، زندگی مردم با این تمدن اداره میشه. ببینیم اون روز رو، با همین امام حسین این کار میشه. بریم کربلای ابی عبدالله. امام حسین فقط یه دونه از روزه هاش که از اون روزه های جگرسوزش عالم رو به هم ریخته، روزه تشنگی امام حسین. میدونی چرا الان خیلی زود دلت آتیش گرفت؟ برای اینکه روزه مارمزونه، روزه میگیری. همچنین که افطار میشه اولین چیزی که میخوری نون نیست، آبه. شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی. هر وقت آب گوارایی خوردید منو یاد کنید. مبادا دم افطار آب بخوری بی معرفتی کنی، از لب تشنه امام حسین یادی نکنی. السلام علیک یا ابا بزاد درجات محتشم بالا برم از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. پا روز امام حسین باید بیتاب باشی، باید رو پاد بند نباشی، باید داد بزنی که روزه بهت بگیره، آتیش این روزه دامن تو بگیره. بودن دیو داد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. جمله آخرم و نشستم، گفت هرچه میخواهی تو با جانش بکن، هرچه میخواهی تو با جانش
چی دارم میگم، این چه روزه‌ایه دارم میخونم، فقط حرمت این بیت و نگهدار. گفت هر چه میخواهید تو با جانش بکن، اما مادرش اینجاست، عریانش حسین.